میهمان امروز برنامه پل مدیریت منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت، متولد 1334 تهران. دکترای مدیریت سیستم ها دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. از سوابق اجرایی وی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد. دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس مرکز ملی فضایی ایران، مدیرعامل سازمان صنایع هوایی و مدیرعامل ایران خودرو.
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، عصرتون بخیر و نیکی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که اطلاعات مفید و دقیق رو خدمتشون عرض بکنم.
انشاءالله، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. جناب آقای دکتر منطقی، موضوع خودروسازی همواره موضوع جذاب و پرچالشی برای مردم بوده و هست، چون خودرو یکی از ابزارهای ناگزیر زندگی مدرنه و همه ما چه خودروی شخصی داشته باشیم و چه نداشته باشیم، به طور مستقیم با صنعت خودروسازی کشور و سیاست‌گذاری‌های کلان مجموعه شما قطعاً در ارتباط هستیم. برای همین شنوندگان ما سوالات بسیار مختلفی در این حوزه دارند که ما سعی کردیم خیلی کوتاه و مختصر از شما بپرسیم، شما پاسخگوی همه سوال‌ها باشید. به عنوان اولین سوال می‌خوام این رو بدونم که معاونت حمل و نقل وزارت سمت چه وظایفی بر عهده داره؟
ببینید، معاونت حمل و نقل یک حوزه وسیع کاری رو داره که خودی که از اونها هستن، که البته خود رو اگر بخوایم بیم تقسیم بگم، خود سواری میشه و خودهای تجاری.
بله.
بعد با توجه به اینکه خودهای جدید هم هست، خودهای برقی و متصل، یعنی میگه فناوری نوین توی خودهای یک از حوزه‌ای هستش که ما تو برنامه‌ریزی داریم و بهش بپردازیم. حوزه ریلی یکی از حوزه‌های دیگه هستش، حوزه هوایی، حوزه دریایی بخش دیگه هستش که ما روی اون مثلا فعالیت‌های رو داریم و انجام میدیم. و یه بحث مهمی هم که هست، حمل و نقل هوشمند هستش که در واقع میاد میگه که چگونه شما بیاید و از در واقع فناوری‌هایی که تو حوزه هست از سرریزش تو حوزه‌های دیگه استفاده بکنید و ضمناً بهره‌وری صنایع دسترسی به محصول جدید رو سریع‌تر بیاید و انجامش بدید و چگونه مثلا از روش‌های جدید حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات استفاده بکنید تا اینکه ترافیک رو بیاید و کاهش بدید.
بسیار عالی. منظور از خودروی تجاری چیست آقای دکتر؟
معمولا خودروی که به اصطلاح حمل مسافر رو میکنن یا حمل بار رو میکنن میگن خودروی تجاری، یعنی کامیون ها، کشنده ها، اتوبوس ها و مینیبوس ها تو این دسته از کارا میگن. و بعضی وقتا وانت ها هم میتونه بیاد تو این دسته قرار بگیره.
جایگاه صنایع حمل و نقل ایران در جهان کجاست؟
توی ارزیابی که تو سال 2019 انجام شده بودش، ما جایگاهمون از نظر تولید جایگاه 19 بودش. حتی سال قبلش 18 بود، چون توی سال 2019 ما یه افت تولید داشتیم اینا. و با برنامه‌ریزی که داریم می‌کنیم اگه به اصطلاح به هدف‌های بالاتر بزنیم، به عنوان مثال اگر امسال بیایم برنامه خودمون رو محقق بکنیم، رتبه ما از 19 میاد توی رتبه‌های بین 12 تا 15 قرار می‌گیره. حالا چرا 12 تا 15؟ چون دیگران هم برنامه تولید دارن و ما باید با توجه به عملکرد خودمون و برنامه که اونها دارن با هم مقایسه بکنیم، ببینیم که جایگاه ما به عنوان مثال در سال 2023 کجا خواهد بود.
بله، ما در سال 2009 به عنوان 18 خودروساز جهان و بزرگترین خودروساز خاورمیانه معرفی شدیم. بعد از 10 سال باز هم یک در واقع رتبه بالاتر اومدیم، 19. نقاط قوت ما در منطقه چیه؟
نقاط قوت ما در منطقه اگه بخوایم بیم نگاه بکنیم، سه تا در واقع میگیم که ویژگی مثبت ما. اول ویژگیش هستش که خود اصولا تو حوزه علمی و فناوری هستش و نیروهای مهندس و نیروهایی که تو حوزه در واقع بگیم علوم کار میکنن یه نقش خیلی مهمی میتونن توش داشته باشن. خب ما از این نظر از توی دنیا جزو 5 تا کشور اول هستیم که از نظر تعداد مهندس فارغ التحصیل. نکته دوم بازم تو منطقه بیایم نگاه بکنیم هستش که هزینه های تمام شده ما، یعنی دستمزدهای ما اینجوری بگیم بهتر هستش، نسبت به بقیه کشورهای منطقه پایین تر هستش. مطلب سومی هم که اگر بخوایم اشاره بکنیم هستش که انرژی، در واقع میگیم که ارزونتر هستش و نهایتا نکته مهمی کسی هستش که توی زیر ساختایی رو که توی دوام تیم گیم 30 سال گذشته اومدیم ایجاد کردیم توی بعضی از حوزه ها نسبت به کشور منطقه بالاتر، ولی بعضی حوزه ها که عمدتا سرمایه گذاری جدید هستون رو کردن پایین تر هست. در مجموع یکی از شرکت های بین المللی اومده یه ارزیابی کرده توی منطقه دو سال 2019 و گفته که توی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه ما از نظر تولید خود بالاترین بازده ممکن رو میتوانیم داشته باشیم.
نقاط قوتمون در دنیا چیست؟
نقاط قوتمون اگه تو دنیا بیم مثلا کنیم همین عواملی که گفتم هستش. تا یه نکته دیگه هستش هستش که یه سری از کشورها رو از نظر در واقع بگیم هزینه های تمام شده جزء کشورهای هزینه پایین حساب میکنن، از جمله چین هست، هند هست و ما، که اگر ما از تمام مزیتمون استفاده بکنیم میتونیم بگیم که میتوانیم خودرو و قطعات خودرو رو به صورت نسبی نسبت به بقیه کشورهای دیگه با یه سطح کیفیت تعریف شده ارزان‌تر در بیاریم.
بسیار عالی. آقای دکتر، همونطوری که خودتون هم میدونید قطعا انتقادها از وضع خودروسازی در کشور بسیار زیاده. این انتقادها به حقه؟
بیایم نگاه بکنیم میتونم بگم که بخشش به حق هستش، یا بگیم بخش عمدهش به حق هستش. بخش عمدهش هم ناشی از دوام میگیم که تبلیغات بسیار منفی و وسیع هستش که توی این فضا میاد انجام میشه. من کلا یه نکته بگم این هستش که فضا نسبت به جنس ایرانی کلا منفی هستش و شما اگر بیاید و یه جنس رو بگید و با بالاترین کیفیت ممکن بسازید و وقتی که با یه خارجی مقایسه بکنید مشتری ایرانی بتونه شک میره اون بخش خارجی میگیره. خب این فرهنگ دوام تونه میگیم که اشتباهی هستش که تو جامعه ما را افتاده و خب اون دیگه بفته رسانه ها کسایی که تو فرهنگ کار میکنن باید میرین کار بکنن، چون یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره این هستش که اگر ما نیم و به اون اعتماد نفس لازم برسیم اتفاقی میفته هستش که نخبگان ما رو به سرعت و به شدت میم و از دست میدیم، چون در حال اونها تلاشی که میکنن و بعد از این مدت طولانی به محصول میرسن باید اگر مایه افتخار ملی باشه که میتونن کارشون رو ببرن توی سطح بالاتر، ولی اگر مایه این باشه که خیلی مورد توجه قرار نگیره انتقادی باشه خب اونو میان رهاش میکنن. از اینکه بگذریم ببینیم توی بحث انتقاداتی که در واقع مشتریان میکنن، من میتونم بگم که انتقادات واردی هستش که البته بخشی از اون انتقادات برمیگرده به مدیریت خودروسازی و بخشی از اون هم برمیگرده به شرایط در واقع محیطی که برای ما ایجاد شده و ما در مجموع این دوتا با هم دیگه میتونیم بگیم که عملکرد مورد نظر مشتریان ایرانی رو نتونستیم داشته باشیم. به عنوان مثال یکی از پارامترهای خیلی مهمی که نظرات مثبت رو ایجاد میکنه به روز بودن محصولا هستش، که خب ما با توجه به مشکلات متعددی که داشتیم میتونیم بگیم که الان یه چیز حدود 80% محصولات ما محصولات هستن که در واقع میتونیم بگیم متعلق به 15 تا 20 سال قبل هستن. محصولاتی که به عنوان مثلا تو 5 سال اخیر هستن خیلی تعداد محدودی هستش. همین باعث میشه که وقتی که مشتری ایرانی میاد و محصول ما رو با محصول روز دنیا مقایسه میکنه خب میبینه که اون چیزی یه چیزی برتری هایی داره، همین برتری ها به صورت عدم کیفیت توی ذهن مشتری میاد و میشینه.
بله بسیار عالی. یه تلفن داریم آقای دکتر منطقی، بشنویم با هم.
درود بر شما، عصرتون بخیر. ببینید تا زمانی که این انحصار بین دو تا کارخونه است و هر کار دلشون میخواد رو بحث قیمت تو بحث کیفیت میکنن، ما هیچ گونه تأکید میکنم هیچ گونه نه پیشرفتی خواهیم داشت، چون همینه، شما دوست داری میخری، دوست هم نداری که دیگه بعد با ماشین مثلا 20 سال پیش سر بکنی، هرچند که ماشین های 20 سال پیش خیلی بهتر از ماشین های جدید صفر دارن کار میکنن. یکی این مطلب دو، اینکه یه سوال دارم از حالا مسئولی که هست، چرا باید یک پرایدی که انقدر ایرادات استانداردی داره، پلیس میگه من این رو شماره نمی کنم به دلایل امنیتی استانداردی که داره، باید 7000 دلار قیمتش باشه، یا مثلا یه دنا باید نزدیک 15-20000 دلار قیمتش باشه؟ یعنی واقعا با این 15-20000 دلار نمیشه ماشین با کیفیت تری تولید؟ خب اگر نمیشه کلا این صنعت رو ببوسن بذارن کنار چه کاریه؟ اگر میشه چرا انجامش نمیدن؟ و با این 15-20 هزار دلار خیلی ماشینای بهتری توی دنیا میشه خرید کرد. نه این چیزی که میگم، خود استاندارد و پلیس روش ایراد و گیر دارن. متشکرم، ممنونم، امیدوارم که پخش بکنید. قاعدتا یه مقدار من تجربه می که حرفای تندتر متاسفانه پخش نمیشه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند عزیز. آقای دکتر منطقی، به شهروند عزیزمون اشاره داشتن که برای شکستن این انحصاری که در خودروسازی هست چه باید کرد، و اینکه درباره قیمت‌ها گفتند و استانداردهای پایینی که داره و ایرادهایی که خود پلیس بارها گوش زد کرده، اما باز هم با قیمت‌های گزاف خودرو به دست مردم میرسه. پاسخ شما رو بشنم.
بله، ببینید، سه تا نکته گفتن که من به تک تکشم. یه بحث رقابت مطرح کردن که بحث وصولی هستش. ما در راهبرد جدیدی داریم برای اینکه بسن رقابت بیاد ایجاد بشه، سه تا مسیر رو در پیش گرفتیم. اولی مسیرش این هستش که ما بیایم و در کنار محصولات داخلی به نوعی به اصطلاح ورود محصولات خارجی هم داشته باشیم، و سعی هم داریم بگیم محصولات خارجی تو همون کلاسایی بیان که محصول داخلی هستن، که خب اینها با هم در واقع مقایسه میشن و تمایزشون درآورده میشه، حداقل این هستش که داخلی ها ترغیب میشن که بدن و به سمت فناوری جدید و در واقع میگیم که محصول کیفی تر حرکت کنه. این بحث هست. بحث دومی که هست که ما دو گروه خودروساز داریم. یک گروه خودروسازای بزرگ هستن که 90% بازار دارن، یک گروه خودروسازای کاملا خصوصی هستن. کاری که داریم میکنیم این هست که ظرفیت این خودروسازای خصوصی رو داریم میبریم بالاتر، چون اونا معمولا محصولات مونتاژی و بروزتری رو دارن میارن، اونا تیراژ تولیدشون پایین هستش. داریم سعی میکنیم که با کنسرسیوم هایی به اینا برقرار میکنیم ظرفیت اینا بره بالاتر، که امسال و سال آینده در واقع شنونده شاهد این بحث خواهد بودش که اینها میان و تیراژشون افزایش پیدا میکنه. و به طور نسبی حداقل این هستش که ممکنه بگن این خودروهای بخش خصوصی گرون‌تر از نظر کیفیت به طور نسبی قبولشون دادن. نکته سومی هم که داریم میریم جلو این هستش که بروزسازی میکنیم در واقع فناوری‌های موجودمون که توی خودرو هستش، و داریم به سرعت سعی میکنیم که در واقع محصولات قدیمی رو خارج بکنیم و محصولات جدیدتری بیان بزنیم. به عنوان مثال دو تا محصول جدیدی که الان اومده، خودروی تارا هستش و خودروی شاهین، تمام میتونم بگم که مشتریای داخلی به طور نسبی چون اینا بروزتر هستن، نمیگم بهترین کیفیت ممکن رو ممکن انتظار ازشون رو بیاد و در واقع ارضا بکنن، ولی راضی تر هستن. و یه نکته مهم هم این هستش که ما اینا هم که توی نمایشگاه روسیه برده بودیم، تو اونها هم با توجه به اینکه عمدتاً خودروهای رده یک اروپایی و خود کره ای رو داشتن میآوردن و استفاده میکردن، وقتی که اومدن و ویژگی دیدن به طور نسبی قبول کردن که میتونه تو سبد محصول اونها بیاد و بشینه، و چون به روز بودن به احتمال زیاد ما میتوانیم در واقع یک صادرات مورد داشته. با این سه تا راهبرد داریم بحث رقابت رو در واقع میبریم به سمتی که واقعی تر و عملی تر بشه. این نکته. نکته دوم در مورد قیمت که میفرماین الان قیمتی که اول پراید که از رده خارج شده،
ولی خب هنوز هم هست ماشین صفری که بفروشن.
صفری که اصلا تولید کارخونه نیست، یعنی اگر مثلا فرض کنید یه زمانی خریدن، مثلا فرض کنید که گذاشتن یه جایی، اینو نمیتونیم بگیم تولید روز هست. الان تولید روزش به عنوان مثال کویک جاش اومده، که خب اگر بیان و بین کویک و پراید مقایسه بکنم، واقعا کویک شرایط بهتری داره، میگم بهترین وضعیت ممکن داره. الان کویک به اصطلاح قیمتی که میاد عرضه میشه حدودا 180 تا 200 تومان هستش، که از نظر ارزی که میفرمایم به همون جزء 6 تا 7000 دلار هستش. یه نکته خیلی مهمی که وجود داره این هستش که ما توی واردات گفتیم تمرکز بزنیم روی خودروی زیر 10000 دلار، که در واقع خودروهای مدرنی هستن که با دوام ویژگی‌های خوب طراحی شدن و متعاقب با روش‌های نوآورانه قیمتشون پایین‌تر. بنابراین تولید آینده ما در واقع همین خودروهای بروزی خواهد بودش که میاد در واقع وارد میشه، و انشالله جایگزین آینده مثلا فرض کنید که خود کویک میشه، که به طور نسبی نسبت به پراید بهتر هستش. سایر محصولاتی هم که اسم بردن که بیام نگاه بکنم، با من مثلا پارس 180 میلیون تومان در عرضه میشه، که میشه بوده 6000 دلار. یعنی میخوام بگم که اون 15000 دلاری که ایشون دارن میگن، اینها نمیدونم کدوم خود رو دارن میگن، شاید مثلا فرض کن که دینار رو مثلا منظورشون هستش.
شما قیمت های کارخانه رو میفرمایید، برای قیمت هایی که در بازار ارائه میشه خیلی وحشتناک تره دیگه.
نه، بازار که ملک نیست. شما ممکن هستش که مثلا فرض کنید که یه
خب برای خرید از کارخانه هم قطعا باید تعامل کنن تا قرعه کشی صورت بگیره، ثبت نامی صورت بگیره، زمانی در واقع متحمل بشن تا بعد خودرو رو تحویل بگیرن. مهم اگر خودروساز به وعده خودش در زمانی که در واقع اعلام کرده عمل کنه.
این سه تا ایراد بوده. اولا نکته اولی که وجود داره، ما سعی کردیم که تیراژ توی هم بخش خصوصی و هم بخش در واقع خودروسازهای بزرگ بره بالاتر، و نکته مهم این هستش که ما هر وقت که میریم جلوتر و توی این در واقع سازمان تخصیص خودرو که میان ثبت نام میکنن، تعداد متقاضیان کمتر میشه. این نشون میده که خودرو به اندازه کافی داره به بازار میاد، و ما امیدوار هستیم که نه مثال های تو اول سال آینده اصلا چیزی به اسم قرعه کشی نداشته باشیم و اونا بتونن بیان و در واقع ثبت نامای خودشون رو انجام بدن و خودشون رو بگن. نکته دومی هم که اشاره کردی، سازمان حمایت به شدت روی این نکته که خودروسازا بیان و به تعهد زمانی خودشون عمل کنن حساس هستش. معمولا ظرفیت هایی میده که خودروساز هر اینکه بیاد تو قرعه کش بذاره، این هستش میگه من تعهداتت میام حساب میکنم. اگر تو مثلا فرض کنی که 20000 تام تولید مثلا فرض کنی که سه هفته اخیرت باشه، تعهدات ازش کم میکنم، مثلا 7000 تام میگم که تو بیای و تولید بکنی. من این به ذات سمت توجه ویژه الان داره میکنه که هم روا تو تحویل تقریبا تر زمان انجام بشه. نکته مهم هم با افزایش در واقع تولیدی که داره انجام میده، این هستش که صفا رو به طور نسبت من ببره، و انشالله با بخش های واردات و فعال شدن بخش خصوصی هم ممکنه بگیم که این صفحه انشالله خیلی سریع خاتمه پیدا بکنه.
یه سوالی همیشه بوده و هست که چرا قیمت خودروی ایرانی انقدر بالاست نسبت به کیفیتش، و یه سوال دیگری که باز هم در کنار همین مطرح میشه، چرا تفاوت قیمت تمام شده با فروش در خودروهای ملی انقدر متفاوته؟ که اگر شما در واقع بر روی قیمت گذاری ها هم نظارتی دارید پاسخ شما رو بشنویم.
بله، ببینید خودرو اگر بسابیم ببینیم که اجزای ارزش چی هستن، توی خودرویی که تو کشور تولید میشه بین 85 تا 90 درصد میره روی مواد اولیه، هزینه های مختلف تولید و نهایتا هزینه هایی که میاد و نهایتا بعد از اینکه از کارخونه خارج میشه از جمله بیمه و مثلا مواد دیگه که میاد و اون قسمت تخصیص پیدا میکنه. بنابراین اگر 90 درصد رو ما میایم و در واقع میگیم که در واقع میگیم قیمت کل خودرو هست، اگه میگیم بالا هستش، باید ببینیم که اون مواد اولیه‌ای که توش به کار برده میشه یا دستمزدها در واقع چه وضعیتی دارن. خب الان ما شاهد این هستیم که مواد اولیه به شدت رشد پیدا کرده، و اگر مثلا شما حتی یه ساختمون هم بسازید، میبینید که ساختمونی که قبلا با مثلا ورز کنید که زیر ساختای اصلیش با اومدی 3 میلیون تان در میرن 10 میلیون تان در میاد بیرون. پس این تغییر قیمت مواد اولیه به خصوص سالهای اخیر باعث شده که این بیاد خودش رو توی قیمت خود رو نشون بده. از طرفی هم خب ما یه مرتبه میریم دستمزد رو مثلا ورز کنید که 3 برابر میکنیم، خب اینم تأثیر میذاره، منتها نه تأثیر خیلی زیاد، چون توی حدود حدود 3% تأثیر میذاره مثلا دستمزدی که میاد و انجام میشه. یه نکته دیگه هم هستش که ما درگیرش هستیم، دیگر کشور درگیرش نیست، این هستش که ما الان با توجه به اینکه کانال های مالیمون دوام تو میگیم که مستقل نیست، از کانال های دیگه میایم، معمولا یه عدد 10 تا 12 درصدی هزینه های مالی میاد و به اون میاد و اضافه میشه. یعنی میخوام بگم که عواملی که الان منجر به این میشه که محصول بره بالاتر، عواملی هستش که تحت کنترل دوام تو میگیم که خودروساز کلش نیست بخشش. البته من اینو با جناب علی موافق هستم که اگر ما بیایم روی روش های مختلف بهره وری کار بکنیم، میتوانیم تا حدی بیایم و این افزایش قیمت ها یا اصطلاح هزینه های تامین شده به خودرو رو بیایم و مدیریت بکنیم.
بلیم.
که ما داریم روی این قسمت تلاش میکنیم. ما این رو قبول داریم که روی این قسمت ما کار خیلی جدی منسجمی نیومدیم و انجامش بدیم.
دلیل خاصی داشت آقای دکتر؟
ببینید یه دلیل ساده ای که داره هستش، معمولا خود دو جور فناوری هست، یه فناوری محصولی هستش، یه فناوری هم هستش که میگن که متناسب با شرایط روز چگونه ما بیایم سازماندهی بکنیم که هزینه های تمام شده رو بیایم پایین تر. ما نسبت به این قسمت دوم یه مقدار غفلت داشتیم، یعنی رو محصول و فرآیندها به طور نسبی سعی خودمون کردیم. تا این قسمت اگر اینم ایرادی بودش که از ذهنیت مدیرایی که مثلا میامدن تو خودروسازی در واقع کار رو برعهده میگرفتن تقام میگین که نسبت به این اتفاقی کمی داشتن. بله حالا داریم سعی میکنیم که توی تحول جدیدی که هستی که تو برنامه تحولی هم روش اشاره کردیم، ما دو نوع در واقع فناوری داریم دنبالش میگیم، فناوری های محصولی و فناوری هایی که در منجر به بهره‌وری و در واقع میگیم که کاهش هزینه و حالا میگیم افزایش کیفیت در خود سازمان ها میشه. تمام خودروسازهای دنیا این دوتا رو با هم دیگه در واقع پیش میبرن.
بله خب خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر منطقی، همراه ما باشید. پل مدیریت رادیو تهران.
امر ولی
ما در برخی از محصولات داخلی متاسفانه شاهد این هستیم که به کیفیت توجه نمیشه. خیلی بده. این همه حمایت تو این طول این سالا از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضین، درستم میگن، حق با مردم، یعنی به اعتراض مردم به جاست. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری رو جلب کن، باید شما بتوانید رضایت مشتری رو جلب کن. لذا مسئله کیفیت در درجه اول. حالا اگر از این فضای حمایتی هم استفاده برای ارتقای کیفیت نشه، هم سوء استفاده بشه برای بالا بردن قیمت، این هم یه مشکل دیگه است. قیمت رو بالا ببرن، کیفیت بالا نره، ارتقا پیدا نکنه. اما این حمایت دولتی و تبلیغاتی و بانکی و غیره و جلوگیری از مثلا رقابت‌های خارجی موجب بشه که قیمت بره بالا، این خیلی چیز بدی.
آقای دکتر منوچهر منطقی همراه ما هستید.
بله.
آیا این نواقصی که مقام معظم رهبری هم به اختصار بهش اشاره کردن ناشی از تحریم یا انحصارگرایی دو شرکت بزرگ خودرویی است؟
ببینید، بیام به صورت واقع‌گرایانه موضوع رو بررسی بکنیم. هر کدوم این یه سهمی دارن و اگر ما واقعا سهمشو در نظر نگیریم توی دعوا تحریم دچار مشکل میشیم.
بله.
من اگه بخوام بیام واقعا اثر تحریم رو بیارم بکنم، سه تا اثر داشته. یکی این هستش که ما توی فناوری 10 سال پیش گیر کردیم، چون تو 10 سال پیش حداقل این هستش که یک همکاری فناورانه یا روی تجهیزات جدیدی داشتیم که با دیگران کار میکردیم، اینها ازش در واقع اومدیم و فاصله گرفتیم. حالا ممکن بگید که خب آیا توانمندی ندارید که داخل بیاید اون رو تولید بکنید؟ چرا؟ ما داریم، ما تا وقت چیزی رو تولید میکنیم، چیزی رو تولید میکنیم که متعلق به 5 سال پیش هستش و وقتی هم که میاد نسبت به فناوری روز 8 سال عقبتر هستش. پس این نکته هستش، پس نظر از فناوری و تجهیزات عقبتر هستیم. بحث دوم، بحث در واقع هزینه ها هست که من اشاره بهش کردم، واقعا هزینه ها رو، حداقل هزینه های ارزی رو میبرد بالتر. بحث سوم که حالا من به نوعی بهش اشاره کردم این هستش که شما وقتی که با یک همکار خارجی تعامل دارید، از نوآوری‌هایی که اون توی در واقع غیر از محصول، هم گفتم که توی سازمان خودش استفاده کرده، میاد شما اونها رو میآموزید و نهایتا میاد تو مجموعه خودتون در واقع پیاده سازی. این یک یادگیری هم در واقع یادگیری مثبتی هم معمولا توی فناوری‌های غیر محصولی رو شما میتوانید داشته باشید. برای ما ما این یه دو بحث دیگه هم البته هست. تو محصول جدید رخ میده، این هستش که الان محصول جدیدی که میخواد بیاد توسعه بده، همه اجزاش رو خودش توسعه نمیده، از تمام منابع ملی و بین المللی استفاده میکنه. خب ما الان اون منابع رو عمدتا ملی داریم، حالا اگر بین المللی داریم بازم با هزینه بالا انجام میدیم. پس این در سهم دوام تیم میگیم تحریم هستش. حالا برگردیم به عوامل دیگه ای که هستش. ما اگر بیایم نگاه بکنیم، یه تحقیق جهت اطلاع جنوبی توی این زمین اومد انجام شد که ما اگر بخوایم کارو بهتر بکنیم، سهم سیاست‌گذاری چقدر هست، سهم مدیریت شرکت‌ها چقدر هست و سهم کسایی که میان کار میکنن.
بله.
کسایی که میان کار میکنن دیدیم که بالاترین امتیاز ممکن رو گرفتن، یعنی واقعا کسایی که توی رده‌های تمامی میانی خود رو و پایین خود رو کار میکنم واقعا مختلف متخصصانه منحصر به فردی هستن اینها. و معمولا اگر از صنعت خود رو سازی خارج هم برن جای دیگه، معمولا شغلای فنی خوبی پیدا میکنم. تو رده مدیریتی اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که 28% رو در بر میگیره. البته منظور از مدیریت تیم مدیریتی هستش، چون شما تو تیم مدیریتی باید همزمان مسائل بازار، مسائل مالی، مسائل فنی محصول، مسائل مثلا ارتباطات بین‌المللی و غیره رو بیتندش میکنی. که خب تو این بیشتر 28% اگه واقعا بیایم منصفانه قضاوت بکنیم، میتونیم بگیم که ما در حد مثلا 15-16% داشت، یعنی یک فاصله‌ای داریم توی با مدیریت مدرنی که باید بیاد در خودسازی حاکم باشه. قسمت سیاست گذاری که تقریبا میتونم بگم که عمدتاً تعطیل بوده و اخیراً هستش که یک توجه ویژه شده، اصلا همین معاونتی که اومد ایجاد شده برای این نیست که بیاد کار خودروساز انجام بده، بلکه باید سیاست‌ها و فرآیندهایی رو بذاره که اون کار خودروساز تحصیل بشه و در ضمن توی نقطه گیر نکنه و یه به یه نقطه بالاتر بره. مثلا همین سند تحول خودرویی که اومد ایجاد شده که انشالله بتونه تأثیری داشته باشه از نظر قیمت و کیفیت روی محصول و مشتریان اینا راضی تر باشن، حاصل این بخش سیاست گذاری است که اخیراً اومده و توی وزارت سمت ایجاد شده. این تاثیرش در حد 50%ه. میخوام بگم که تاثیر خیلی بالایی داره. یه مقایسه من خوب است بکنم این است که ما رو بین خودرو با خودسازی کره میان مقایسه میکنن. برتری خودسازی کره ای ها تو دو تا عامل بوده. سیاست گذاریشون خیلی عالی کار میکرده، تیم مدیریتش هم به طور نسبی قوی کار میکرده.
بسیار.
و نیروهای ما معلومه بهتون بگیم که اگر اونا برتر باشن در معادل اونها بودن.
خیلی عالی. آقای دکتر باز هم تلفن داریم بشنویم، وقتمون هم بسیار اندک است.
سلام عرض ادب دارم، میخواستم سوال کنم ببینم که این ماشینایی که تولید میشه همش میگن ضرره و هر ماشینی خدا تو من ضرر میکنه، آقا تولید نکنیم چه اشکالی داره؟ ما همون پولی که برای تولید میخوایم بذاریم، همون پول بذاریم ماشین وارد کنیم، مشتری ضرر کنه، تولید کننده ضرر کنه، نمیدونم مصرف کننده ضرر کنه، این که همش ضرره، پس این وسط چی سود میکنه؟
آقای دکتر منطقی پاسخ شما رو بشنه.
بله اختصار من بخوام بگم، فرض کنیم که
خیلی کوتاه ممنون.
بله همین مشتری گفتن اصلا ما به همه بیم وارد بکنیم.
بله.
بازار ما نیاز حدود 1.4 میلیون در واقع نیاز داره. هر خود رو هم به صورت 10,000 دلار بگیم میشه 15 میلیارد دلار. حالا اگر بخوایم به صورت کامل میشه 30 میلیارد دلار.
بله.
پس همچین بودجه ای کسی نداره که بیاد وارد بکنه. نکته دوم، خود رو دو تا عامل داره، یه بحث ارزش افزوده داره و یه اشتغال. خود رو از نظر اشتغال و ارزش افزوده که تو داخل ایجاد میکنه صنعت زدی یک هستش نسبت به پتروشیمی، نسبت به لوازم خانگی و دیگه، پس از نظر سطح ملی هم در واقع یک اهمیتی داره. همون نکته دوم که چرا ضرر میکنیم، ضرر ناشی از دو بخش هستش. من میگم یه ضرر ناشی از در واقع عدم کفایت مدیریتی که گفتم از سرش، مثلا فرض کن شما 20% در نظر بگیرید. یه بحث دیگه هم که هستش این هستش که ما اومدیم خودروهای ارزون قیمت رو از رده خارج کردیم و خودروهای گران قیمت جاش گذاشتیم. حالا مشتری ایرانی که میاد دنبال این هستش که با بودجه محدودی که داره یه خودروی متناسب و جدیدی رو بگیره.
بلی.
وقتی که بیاد ببینه که قبلا به عنوان مثال با یه بودجه مثلا فرض کن که 100 میلیون تومان یه خودرو میگیره، الان با 300 میلیون بعد یه خودرو رو بگیره، طبعا احساس می‌کنه که قیمت‌ها خیلی بالاست.
درسته.
اما در مورد ضرر میتونم بگم که ناشی از دو بخش هست. یه بخش هستش که اصولا وقتی که میخواید بیاید در روی خود رو قیمت گذاری بکنید، بعد عوامل مختلف در نظر بگیرید و نهایتا بر مبنای عوامل بیاد این کار انجامش بدید. تو بعضی از خودها، نه همشون که بازم تاکید میکنم، ما عوامل مختلف رو در نظر نگیر. مثلا ببینید الان پارس قیمتش
هست، به پایان رسیده متاسفانه.
این نکته خیلی مهمه. پارس الان 180 میلیون کارخونه میده، در صورتی که خود در واقع کویک هم 180 میلیون تا 200 میلیونه. خب یه عدم تناجس تجانسی بین این دو تا وجود داره که این باید رفع بشه.
بسیار عالی. ما امیدوارم که در استدیوی پل مدیریت حضوری در خدمتتون باشیم ان شاء الله در زمان دیگری، و سپاس از اینکه امروز هم قبول زحمت کردید و به صورت تلفنی در کنار ما بودید. آقای دکتر منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت، از شما خداحافظی میکنم. سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصر بخیر و بینندگان محترم، خداحافظ.